بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد راسي ما مولانا الحجة روحي فدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خب چند نفر هستن رفقا الان اینجا ما خدمت شما هستیم؟ تو گروه خودتون، گروه فقهی. گروه فقهی چند نفر هستید؟ همه تون گروه فقهی هستید؟ شما تو گروه فقهی هستید؟ شما تو گروه فقهی هستید؟ تو رجال من اومدید. خب چرا بقیه بس نیومدن؟
اینا خروجی های فقهی هستید؟ اونا قبلا در حقه دروها
شما تو گروه فقهی؟
آقای
مهاجری خیلی مقدم خوبی شما. خب بقیه گروه فقه هستن همشون. بقیه هم گروه فقه، فقه و اصول. چند نفر هستن دوستان کلن تو این گروه؟ نه نه نه، 40 نفر. نه نه، به این سوال هم اینه، میگم گروه فقه و اصول چند نفر هم؟ 28 نفر. اگه آقای مهاجری بزرگواری کنن ها. ببخشید دیشب البته آقای آل یمین یه اجمالی فهم بودن، ولی خب من چون رفقا رو اولین بار زیارت میکنم میخواستم یه توضیح داده بکنم، اصلا دوستانمون اولا چند نفر هستن، چند نفر اومدن، بعد الان چه مشغول هستن، کار و پژوهشی تا حالا چی کار کردن، تو چه فضاهایی، اینو یه خود به من توضیح بدیم ممنون میشم. منم بارد
سان پایه 7 و 8 و 9 مرکز فقهی هستن، پایه 7 و 9 و 8 و 9
درست.
این مقداری فرق و اصول و اصحاب مناسبه این کار تخصصی‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر و کلاس‌های مشاوره و نظارت‌های بیشتری برای درس و مبارسه رو ما دوستان می‌کنن، این مقدار تخصصی‌تر نسبت به
آها درست.
پس پژوهشیشون هم خوبی با سوال یمینه حالا تو مقاعد ابتدایی کارهای
پژوهشی تا چیزی نوشتن اینی؟ مقاله چیزی که
بله
درست. یعنی در واقع رفقا میخوان تو فقه اصول متخصص بشن دیگه، یعنی رشته کاریشون اینه.
درست.
درست. بسیار عالی باشد. خب اولا که ما خوشحال و خوشوقت هستیم، یک سعادتی نصیب شد رفقا رو به این بهانه زیارت کردیم و این که بفرمایید که لابد با این انتخابی بوده، یعنی دوستان مثلا خودشون گفتن آقا ما به فقه اصول علاقه داریم، این خودش یک موفقیتی برای طلب است که بدونی داری چی کار میکنی تو بین این رشته های درسی، به چی علاقه داری، در کدوم مسیر بخواد حرکت کنی. چون دنیای امروز دنیای تخصص، قبلا میرفتی پزشک همه چیزی میخواست پزشکی، خوب معلومه چی میشون. الان خود قلب شاخه ها شده، چش شاخه شده، مغز خودش چند شده. آقا دیگه بگه امروز یکیز بگه آقا من کل مغزم نظر میدم، میگن این حرفت رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون علوم گسترده شده، عمیق شده، وقت و توان انسان محدود، واقعیت. بنابراین اصل این که دوستان عرض به خدمت شما که این وارد این فاز شدن خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده. و نکته بعدی که باید بگم اینه که همیشه این اساتید با این تذکر رو میدادن که شما قول اون شعر میرزا حبیب خراسانی گفت که گوهر خیش را هویدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس. منتظر، نکته خیلی مهمه، هرگز منتظری نباشی که مدرسه امام خمینی ازگل معجزه‌ای بکنه، نه که اینجا مدرسه فقهی آیت الله شبری هم معجزه‌ای براشون نخواهد کرد، مدرسه فقهی آقای فاضل هم همینطور. شما درس آقای بروجردی هم میرفتی معجزه‌ای نمی‌کنه براشون، نه مدرسه معجزه‌ای می‌کنه انتظار، نه استاد. اونی که اصل خودتی دوسته، خود شمایی، درسته؟ سرمایه خودتی، گنج خودتی. استاد و مدرسه و همین ها مهمترین کاری که میکنه اینی که کشفه، پرده رو میزنه کنار، به شما میگه شما این استعداد داری. واقعا اینی که تو روایت نبوی دارد که الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه راسته، یعنی گنج ها هست، فقط که باید گنج ها رو بذار تو خطبه اول عام نجوا داد که انبیا اومدن لیوثیر لهم دفائن العقول. دفائن العقول کسی تو کلاس میتونه به من بگه چه اضافیه؟ این چه نوع اضافیه؟ لیوثیر لهم، بزنم برات میاره تو اول نهج البلاغه هست، خطبه اول انبیا اومدن تا براشون این کارو بکنن، لیوثیر لهم. حالا من این کارو میکنم برای اینکه این استفاده از این برنامه رو هم میدوستم، مثل این برنامه نرم افزار مکتب اهل بیت لیوسیرو لنا یاش نزدم لیوسی یوسیرو لهم دفائن العقول تو خطبه اول نهج البلاغه است ظاهرا. حالا اینو بزنم، بله ببینید اینه، انبیا اومدن فا این بعث فیهم رسوله و واتر ایلیهم، واتره همون تترن تو قرآن میگینی متواتر پشتر هم، تا چه؟ لیوسیر لهم دفائن العقول، دفائن العقول اینجا عقول هم دارد، احتمالا واو دارد که این واو رو من نزدم چون این برنامه خود حساسه به واو. برحال لیوسیر لهم دفائن العقول، اصلا دفائن العقول چه اضافیه؟ چیزی یاد تو نمید خب واضح تر از چه نوعی اضافه صفت موصوفه؟ این اینطوری بوده لیوثیر لهم العقول الدفینه، در واقع اینطوری بوده، دفائن العقول یعنی صفت در واقع و اون موصوفه، منتها صفت اضافه شد، مثل ازغاس و احلامه که احلام و ازغاس بوده. پس لیوثیر لهم دفائن العقول یعنی اثار ثور، اصلا ریولوشن، آقا انگلیسی هم مثل که درس میگن، ریولشن یعنی وحی. اسم کوچیک چی بود آل یمین؟ نه اسم کوچیک چیه من بگو؟ نه اسم کوچک آقا عاشق حامد، استاد افتخار انگلیسی بلده، تو برو درس بکن عاشق حامد. خب عرضم این بود که توی بگن انقلاب، انقلاب تو عربی میشه ثوره، ثوره ثوره اینی به فوران در آوردن. خب اینجا تعبیری که لیوثیر لهم دفائن العقول، پس شد عقول دفینی، معنیش اینه که عقل ها هست ولی دفن شده. اثاره کاری که تو کوه ها تو معادن میکنن، دیدید انفجار ایجاد میکنن، انفجار این حجاب ها سنگ هایی که جلوی یوهی میزنن کنار، معدن آشکار میشه. خیلی تعبیر قشنگی. آقا خواست بفرمایند که شما عقل هاتون اون معادن هست، تو خودتون هست. هنر انبیا این بود که این پرده رو زدن کنار، حجاب رو زدن کنار. سلمان بود، پیغمبر کشفش کرد، البته کار کمی هم نبود، یک نگون کار کوچیکیه. یکی از بیچاره‌ها ما همینی که ما نمی‌دونیم چی هستیم، سیاست خودمون نمی‌دونیم. اینو بلافاصله خواستم تو جلسه اول عرض بکنم که نکته است و دارم آب پاکی می‌ریزم، میگم آقا جان منتظر اعجازی از جایی نباشید، تا خودتون زحمت نکشید، تلاش نکنید، همت نکنید، چیزی گیرتون نمیاد. این یه اصلی اولیه بودی که خواستم عرض بکنم. نکته بعد اینه که انصافا پژوهش را باید تو مدار آموزش قرار بدیم و اگر ندیم یک مشتی از محفوظات رو ما خواهیم داشت که به درد کوزم نمی کنه. من یه مقالی چند سال قبل نوشته بودم راجع به آموزش پرورش، با اونجا خاطره نقل کردم، خیلی جالبه. یه رفیقی ما داشتیم با ما هم درس بود و تو دوره به اصطلاح راهنمایی با منم خیلی رقابت داشت. حالا من خیلی آدم باهوشی نبودم نه هستم، ولی خب ریاضی و هندسه اینا نمرات خوب داشتم، حتی بقیهش هم بد نبود. حالا اگر حسش نشه این خیلی با من رقیب بود، ولی اصلا نمیفهمید و فقط حافظش خیلی خوب بود، تمام این فرمولا رو حفظ میکرد، عجیبه بود، حافظه وحشتناکی داشت و نمرات عالی. آقا ما اومدیم تو اول دبیرستان، این تو مقاله من خاطرش نوشتم، اون مقاله کجا هست، تقریبا روز اول درسی بود که دبیر شیمی اومد و گفت که یه نفر پاش بیاد که مولکول رو تعریف بکنه. مولکول این گفت من، گفت من. خب خیلی جالب اومد و گفت که مولکول کوچکترین ذره هر شی طبق شکل بالا که با هیچ دستگاهی مثلا قابل رؤیت نیست. خب مثل شما همه خندیدم، دبیر گفت طبق شکل بالا چی؟ گفت آقا چرا میخندید، کتاب نمیشه طبق شکل. خب من همونو گفت، راستم میگم، حالا من چطوری بهش حالی کنیم؟ بسر اینجا لو رفت که این نمراتش مال حفظشه، ولی نمیفهمی که این بدبخت که تو کتاب نمیشه طبق شکل بالا خواست توضیح بده، این تو تعریف نیست. گوشی همین حال وضع حوزه ما اینطوریه، حتی نمیگم همش رو بگم، یعنی اونقدری که آموزش محور نه پژوهش محوره، یعنی هی استاد بگه تو تلقی کن، تا استاد میدان ترک بکنه شما دیگه هیچ. ولی ما مثلا تو فقه چرا روشن نمی کنیم؟ تو اصول روشنه کردیم چندی قبل، دیده آج تو جوادی یه سخنرانی کرد که البته خوب با همه ارادتی که من بیشون دارم یه تعبیر شکم جای مناقشه داشت، خیلی هم ناراحت شده. خب حرف خیلی خوب بود، گفت که ما چرا باید الان 200 سال مثلا در جا بزنیم و بریم فقط بگیم آقا آخوند خراسانی چی گفته و اصول ایشون، همش ایشون. ولی یه جمله برداشت، خب البته منم به نظرم حالا خیلی به نظرم حالا این اگه نفرموده بود بهتر بود که مثلا یه طلبی افغانی، اولا ایشون مشهدیه، مشهدی دوره مرحوم آخوند خراسانی، خراسان قدیم نبود، اسمش واقعا مشهدیه، من نمیدونم از کی گفتیش افغانیه. بعدم حالا بحث افغانی ایرانی نبود، کار بونش ندارم، من میخوام این عرض بکنم که حرفشون قشنگ بود. چرا ما جلو نمیریم؟ من بارها تو دارالشفا برای طلبه ها میخواستم جلساتی داشتم، اینو میگفتم رفقا به خدا قسم، راست نمیگم، گفتم به خدا قسم شیخ انصاری که شیخ انصاری شد نه رسائل خون نه مکاسب، درست میگم یا نمیگم؟ و آخوند و خراسی هم که آخوند شد کفایه نخون، یه معنی داره. اونا به خودشون جسارت و جرأت اظهار نظر میدادن، ما جرأت نداریم، ما فقط میگیم که فاضل و فریخته حوزوی کسی است که کفایه بفهمد، دیگه تمامه، علم رو آخرش رو رفته تا آخر ختم کرده. و من یادم هست که تو درس کفایه استاد ما که خوب جز مستشکلین بودیم و ایشون اسم می برد و خیلی هم مناقشات سخت، یه روز یادم هست دوست من الان میتونم به زنگ بزنم بگم این خاطره رو ایشون داره، بغل من نشسته بود، من سرخ شدم، جمعیت به من گفت چرا شده؟ گفتم که من دارم با خودم فکر میکنم که استاد افتخار میکنه میگه من 14 دوره کفایه گفتم، ما هم که میشینیم میگیم کفایه، من داشتم فکر میکردم که این صاحب این کتاب که کفایه گفته، من یه خود رفتم به اصطلاح بقول که معرفت درجه دو رفتم از بیرون دارم نگاه میکنم، که اصلا ایشون کی بوده و چی بوده و چجوری اندیشه رو تولید کرده، چرا ما عرضه شده داریم؟ علت توقف ما در بسیاری از علوم در این 200-300 سال مال همینه که حوزه ها دانشگاه ما مشکل داره، دانشگاه ترجمه مدار بگه جسارت تفکر به خودمون ندادیم. جرأت نقد به خودمون ندادیم، فقط میگیم بریم بفهمیم. چه حرفی آقا، اونم خدا مگه عقل فقط به اونا داده بود؟ ما نمیخوایم اونا رو تنقیص کنیم، ما دستشون رو میبوسیم، اونا ما رو مهمان سفره کردن، کلی هم به دانش ما افزودن، ما رو بردن جلو، اما هر علم که با اینه توقف نمی کنه که نیست. ما هم از رهبری یه وقتی تو کنگره آقای شهید مطهری جمله‌ای گفت، گفت که آقای مطهری خیلی عالی بود ولی تو مطهری متوقف نشی. حرف قشنگیه، یه تاکه بگیم مطهری مطهری. امروز یه حرفای جدید ما لازم داریم. آقای مطهری هم اگه امروز بود میگفت دیگه کتابای 20 سال قبل من به درد الان نمیخوره که. بنابراین راهتون درسته، این که وارد پژوهش شدید عالیه، چون هدف این درس ها اینی که اون فورانه، اون ثوره اتفاق بیفته، جوشش درون. ولی متکی به نکته قبلم بود. خب چه باید بکنیم؟ تمرین، تلاش، کوشش، همت، با ترس و ببخشید با روحی بزدلی و اراک تقدم و رجلن و تو اخر و اخرا و ببینم و نن وارد میدان بشید جدی. سینه وجب نکن، انا رجلم نگید، تا آخرین را رفتی متوازی میگم من چیزی فهمیدم. ببینید آقای شما چی میگید، نظر من خوبه بده؟ منم یه طلب چشون رو خیلی مؤدبانه، مغرورم نشه. راه علم، راه رشد علمی دید. علامیه شما کتاب معالم مرحوم پسر شهید ثانی رو بخونید، ایشون خودش هم میگه، میگه بعد شیخ طوسی تا 100 سال مجتهدین میگفتن مقلده، چون اون سیطره وجودی شیخ طوسی اجازه اظهار نظر نمیداد. چه کسی این سیطره رو شکست؟ ابن ادریس صاحب کتاب سرا. چند سالش؟ 30 سالش. چنان اومد مؤدبان، البته هی شروع کرد نقد کردن هیمنه علمی، یعنی هیمنه کاذبی که بعضی ها تولید کرده، این شکست. خب علم جلو اومد. ما الان 200-300 سال تو شیخ انصاری، آخوند خراسانی و مرحوم ناینی و آزیا مکس کردید دیگه، مشخصه دیگه، همه شرح و ایناست و چند کلمه بالا پایین و اینه ایراد کار ماست. البته اگر اینو میگیم، راه هم راه سختیه، راه دشواریه، راه سخته است، جانکاه، زحمت میخواد، کوشش میخواد، شب و روز دویدن میخواد. حالا اون چیزی که من به من دوستان فرمودن و من در شب گذشته یک چند ساعتی با اجازه بیدار موندم که متنی براتون آماده بکنم، حاصلش چند مطلبی که به اصطلاح میبینم میتونم اون هدفم رو تقریر بکنم یا نه. من اومدم اولا یک روش رو باز کردم، مثل بحث رجال ما اصلا رفقا تو نقشه راه نداشته باشیم نمیتونیم کاری بکنیم، یه نقشه میخواییم. بعد یه سری عناوینم خودم دیشب رفتم توی، چون دوستان گفتن شما رو مکاسب کار میکنی، ما هم گفتیم رو مکاسب ما وقت بذار. رفتم روی مکاسب، رو بخش مکاسب محرمی شیخ ها، یه موضوعاتی هم براتون جدا کردم که میگم بعد منظورم چی، این توضیح میخواد. بعدم از قبلم یه فایل داشتم، فایل منابع فقهی، البته حقیقتش یه فایل داشتم هر چه گشتم پیدا نکردم. تو اون فایل من اومده بودم منابع، اهم منابع فقهی رو در چند مقطع تاریخی جدا کرده بودم، چون تو درس فقه هم این کارو میکنیم. اونو نتونستم نمیدونم چرا تو این فایلم نبود، ولی اینو پیدا کردم، یه سری منابع هم هست. ما نقشه کار خیلی لازم داریم تو اینجور کارها، نقشه راه. روش فقه پژوهی رو من اجمالاً در 7 مرحله تعریف کردم. اولا ببینید، عرض کردم این حاصل 4 ساعت شب گذشته است، این تر که خوب اگه بخواد کار بشه باید هی کار بشه. همینجا به شما میگم که این روشی که من الان دارم میگم اصطلاحا بهش میگن مسئله محور. ما میگه مطالعات و تحقیقات دو دسته است، گاهی موضوع محوره گاهی مسئله محوره. مسئله من اینکه بحثای چالشیه، اما موضوع محور مثل که شما میگه صلات کار کنم، زکات، اصلا بحثی نداریم، چاله میریم بحث کنیم دیگه. نه، این الان این روش رو روش مسئله محوره، یعنی اون چی که دنبال یه چاله چوله اصلا یه چالنجیم حلش کنیم. یه نکته. نکته بعد، مطالعات به اصطلاح فقهی مثل مطالعات حدیثی تفسیریه، گاهی میتواند به صورت ترتیبی انجام بشه، گاهی میتونه موضوعی باشد. یعنی چه؟ مثلا من در کار تفسیر قرآن میام از اول سوره مولد فاتحه میگیرم، میرم مطالعه میکنم، شروع میکنم تحقیق کردن. اگه میخوام تو حدیث کار کنم کافی رو میگم از اول شروع میکنم هر چه روایته بررسی کنم میرم بهار اینا. فقه هم اینطوریه. یه وقتی من میام میگم آقا شما میخواد کار پژوهشی تو فقه بکنید، بیایید کار ترتیبی. این دیگه مسئله محور هم نیست، موضوع محوره. تو موضوع محور هم دوباره روش فرق میکنه. یعنی تو موضوع محور هم ما میتوانیم چیکار بکنیم؟ بر اساس چیدمانی حرکت بکنیم. این بگیم آقا ما فقه از کجا شروع میشه رفقا؟ کتب فقهی از کجا شروع میشه؟ بفرمایید. از کجا؟ شو بلندتر صحبت کنید. طهارت. نقشه خوبیه. یعنی این نقشه رو مرحوم کلینی گذاشته. ببینیم اون چقدر فکور بوده. اول طهارت، بعد صلات، بعد یعنی اول عبادیات، بعد معاملات. عبادیات نه، طهارت شروع میشه. خیلی خوب، ما از خود طهارت شروع کنیم. از همون به اصطلاح اول کتاب طهارت که کل ما این طاهر حتی تعلم انه غزیر برم شروع کنم، بعد فقهم باز کنم بسم الله. یه روشه، یه روش پژوهشه. البته ما توصیه نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه تو بین فقهای ما تا اونجایی که سواد من کشیده تنها فقیه که تونسته یه دور فقه رو انصافا جان بده برای این کار و همه وجودشو بذاره کامل کار کنه مرحوم صاحب جواهر. دیگه هیچ فقیه نتونست کامل کار انجام بده. ایشون هم که 30 سال همه عمرشو گذاشت، شنیدیم تو تاریخ گفتن که حتی بچه‌ش هم بیمار شد نرفت و چه فداکاری کرد بمونه. نمیرسیم، توان نداریم. بعدم تو کار پژوهشی هم اون رشد علمی با اینجوری حاصل نمیشه، چون ما باید سریع متد دیده است. متد این یه خورده زمان بره، کنده، خوبه ولی کنده. خب پس روش پژوهش از آغاز کتاب فقهی نه، فعلا تو مراحل آغازین توصیه نمیشه. خب بیاییم موضوع محور غیر ترتیبی، یعنی موضوع محور حرکت بکنیم ولی موضوع لزوماً مسئله نباشد، یعنی موضوع فقهی انتخابی باشد. مثلا بگیم آقا ما نمیخوایم از کتاب طهارت شروع بکنیم، یه موضوع رو از کتاب طهارت انتخاب میکنیم روم بحث بکنیم. شما پیشنهاد کنید مثلا چی؟ بحث چالش و ذهنم درگیر این که الان یه مسئله بحران هم نیستا، مثلا کار کنه و همین عالم خواب بردیم، من هستم و خودم یه موضوع رو میخوام انتخاب بکنم. چی کار دارم که؟ مثل که مثلا یکی بیاد بگه آقا جن در قرآن، موضوع دیگه، قرآن رو بس کرده. میگه آقا، الان درد ما جن نیست. میگه اصلا من چی کار به درد دارم؟ توجه فهمودی؟ خب شما تو همین کتاب مثلا مکاسب شه، مکاسبی که من آوردم، حالا من دیشب داشتم نگاه میکردم، مثلا یه سری بحثایی که مرحوم شیخ آورده، مثلا نجش که توی بحثی در مکا، تو بحث ورود به معاملات دیگه، اصلا خیلی ابتلایی ما نداری، نه میتونی کسی بحث فقهی بکنه. الان مثلا تو همین بحث عرض به خدمت شما که کتاب طهارت، مثلا یکی بیاد راجع به عرض به خدمت شما که مثلا در مورد حیوان معکول اللحم یا غیر معکول اللحم، بحث خوبی ولی دردی درمان نمی کنه. حالا همینه دیگه، پس ما میگیم نه آقا بیا یه کار دیگه بکنیم تو کار پژوهشی. اولا از ترتیب بیاید بیرون، اون روشی که توصیه نکردیم، انتخاب موضوع حرکت کنید با این قید که مسئله محور باشد. به عبارتی مشکلی را که جاری و ساری و مسئله جامعه است، من که نمیخوام اون بگذارم، وقتم کمه، متدی میخوام کار کنم، چرا یه کاری نکنم که یه گره هم باز بکنم. یه وقتی ما تو حج بودیم، این خدا آیه قرائتی رو حفظ بکنیم، با آدم جالبی سال 80 نمیدونم چند بود، من دنبال رساله دکتری بودم، اون چه مناسبی چون متوجه شده بود، به من گفت که بخوای کار بکنی یه کاری بکن که واقعا به درد بخوره. بعد خودش مثال زد، گفت ببین مثلا کلمه ورامین، گفت کسی رو ورامین کار بکنه همه جاش به درد بخوره. ورامین اسم شهریه، وش ورداری چی میشه آقا؟ رامین اسم یه نفره، رش ورداری امین بازی زبره، علفش لقب پیغمبر، علفش ورداری میشه چی؟ مین، یه ماده بوده. مشه ورداری میشه چی؟ ین، پول ژاپنه دیگه. یه شورده نون خوردنی انسان اخشه، گوه آقا همه جاش به درد بکنه. نه حرف بدی نیست، با یه کاری بکنید که خدا حفظ بکنه. آقای استادی رو میگه اون زمانی که حوزه ها وضع مالی خوبی نداشتن، طلبه ها 40 سالشون بود، زنم نبرده بودن، از صبح تا شب تو حوزه، مثلا گفت طرف یه رسایه کتاب نوشته، رحلی هم هست، یه عمر کاره، فقط اومده راجع به علاقات مجاز، علاقات مجاز، حالا خود مجاز چه گرهی باز کرد که تو رو علاقه های مجاز مثلا یک کتاب بنویسی. بابا آقا عمر اینقدر وقت ندی که تو این کار رو بکنی. پس دقت کنید، این طرح من عطف به فقه پژوهی بر نه بر اساس ترتیب بلکه استیاد موضوع، تو استیاد موضوع نه موضوع محور بلکه مسئله محوره. تا اینجا روشن شد؟ خیلی خوب. حالا روی این اصلا هر جا هم سوال دارید بفرمایید. اولین نکته تعیین مسئله و پرسش اصلی. که فکر میکنیم ساده است. اتفاقا سخت‌ترین بخش کار پژوهش همین یه مسئله است. من روایت رو نوشتم، شما بارها شنیدید. حسن سوال نصف العلم. درست آقا؟ خب این روایت معروفی هم هست، سوال خوب نصف علم. یعنی چی نصف علم؟ به نظر شما برای چی به نصف علم؟ خب یه خورده واضح تر بگید.
آها.
خوبه، خود جلوتر اومدی. اصلا علم رو بستر دانش شکل میگیره، واقعا نصف علم، یعنی نیمی از راه را شما باید بیایی تا سوال درست تر بکنی. نکته جمله تکرار بکنم، تا نیمی از راه را نیایید سوال اصلا تر، سوال خوب تر، سوال پرتوبلا، سوال خوب تر نمیشه. کسی موفق به استخراج موضوع و مسئله است که نیمی از راه رفته باشه. این نیمی نه کامل ها، ممکنه ما بگیم ثلث راه، اشکال نداره، به اندازه ثلث راه ثلث سوال رو میتونه خوب تر بکنه، اشکال نداره، رو بشن دیگه، ولی راه رو باید بیای. بذار تو منطق علم رو چی میگه؟ میگه حرکتی از مبادی معلوم به مجهول، از مجهول به مجهول که نمیشه بریم. رضا خود از زهر سامی فهمودن که من همیشه سوال داشتم و ازا سکت ابتدانی، ولی اصحاب پیغمبر نه، فقط منتظر یه اعرابی بیاد چون سوال نداری. شما الان علامه طباطبایی رو با اون عظمت بیارید، حالا من نمیگم مدرس شما که عجله، خیلی از مدارس علمی بهتر بگه آقا شما، آقا اینجا بزید اصلا کلن جلسه بذاریم برای که پاسخ به سوالات. کی باید از علامه سوال بکنه؟ کسی که فلسفه کار کرده، حکمت که تفسیر کار کرده، میدونه بپرسه. مهر تابان رو باز کنید، شاگردشون علامه سید محسن حسینی تهرانیه، اون میاد چی بپرسه؟ لذا من اولا دوستانی که مثلا میان میپرسن میگن آقا ما دنبال موضوع رساله هستیم، میگم خوب شما پایه چند دیگه، سطح چند دیگه، سطح سه پایه فلان. میگم تو الان تو این همه سال تو این درس و بعد هیچ سوالی برات مطرح نشد که میپرسیم موضوع رساله خودت تا حالا این به هیچ موزلی مبهمی اشکالی بر نخوردیم. های طلبی دوره تخصص دیده باشد، این درس رو دیده باشد، هنوز سوال نداره این چه رساله میشه. من بهش بگم رساله نیست، این چیز آبکی که 70% از رسالهمون آبکی شده الان. بنابراین دانش در دل دانش شکل میگیره. شما وقتی که مکاسب رو میخونی، وقتی رساله میخونی، باید با این نگاه بخونی. حالا همینجا من عرض بکنم، مثلا ببینید مرحوم شیخ بابا در مثلا نزدیک به 250 سال، من تاریخ فوتش رو 250 سال باشد، ببینید ایشون وقتی دارد مسئله سگ رو مطرح میکنه در دو جا، در این مکاسب دوره مرحوم شیخ کسی سگ رو داره تو خیابان نمیگرد، کسی متأثر از فرهنگ غربی اینقدر تو سایت ها و شبکه های اجتماعی پر نکرده که آخ این حیوان با وفا را چرا نجس کردید، بی انصافا، بی بی وفا را، کدوم خدا، کدوم پیغمبر، هی میگن. از این با این مشکل مواجه نبود، با دی متشرع بودن واقعا میگفتن سگ نجس است و تو خونه نیاردی فلان. با یه نگاهی دو سو مطلب بس میکنه پا میشه میره. شما وقتی مکاسب میخونی اگر اهل سوال و پرسش باشی بلافاصله باید بگی که شیخانا اجازه بدی دوری شما این حرفا، دوری من این حرفا هست، اجازه بدید من راجع به سگ یک تحقیق جدیدی بکنم، حرفای شما گذشتگانه بکنم، روایت بکنم، این چی در میاد. ما الان آقایی داریم در حالت خوب چهره دانشگاهیه، اصرار داره مقاله می‌نویسه فلان، میگه اصلا سگ نجس نیست. کی گفته نجس؟ حتی میگه ادعای کرده که امام حسن محسن تو خونشون سگم داشته. حالا بیا درست کن. کار اینجوری میشه، تو میدان باز میذاری دیگری میاد جزیرم بر میکنه. اینا فهمیدی؟ پس سوال باید از دل مطالعات شکل بگیره. مطالعه چرا سوال شکل نمیگیره؟ چون حرفی که زدم، چون نوعن اینه که ما نشستیم اینجا خاموشیم، مونولوگ یه طرفه داره، استاد فقط میگه شیخ گفت، شیخ میگوید، شیخ فلان. آقا یه خورده مکس کنیم، من چی فهمیدم، شما چی فهمیدید، به بحث امروزم به کجای من بدد میکنه. پس اولین گام عرض به خدمت شما که مسئله پرسش، پرسش خوب. دوم گزینش فرضیه بدوی. لذا توی من یه چیزم یادداشت کردم، گفتم گوگل جلوت بذار سوال نداری جواب نمیده، ویکی‌پدیا هم اینطوری سوال باید داشته باشه. گزینش فرضی بدوی که تو پایان‌نامه رسمه، حالا تو اونجا چون مقدمه رو آخر می‌نویسن فرضیه رو مسلم کرد، اینجا اشکال نداره. مثلا شما ممکنه که ممکنه به ذهنت باشه واقعا سگ شاید نجس نباشد، رفتی به این سمت می‌خوای این اثبات کن، اشکال نداره، تحمیل نکن، یک گزاری به عنوان فرضیه بنویس. راجع گربه چطور؟ گربه هم مشکل دارن، چه فرضی داریشون؟ بسم الله، اشکال نداره، هر چیز ذهن توی یار بنویس. همینجور موضوعاتی که ما اینجا مطرح کردیم، مثلا راجع به آلات قمار، خب شیخنا قربونت برم، این چیزایی که شما فرمودی اصلا اینا نیست. الان بیا ببین چه دنیایی شده، ده ها روش جدید قماربازی. مثلا شیخ انصاری، حتی خود آیت الله مکارم 10 سال قبل میدونست، این طرف اومده تو تلویزیون نشسته، اسم برنامه چی بود؟
برنده باش.
برنده باش. من که حقیقتش تلویزیونی نیستم، اینطور نگاه نمی‌کنم، اصلا حوصله این چرت و چلا ندارم. بعدم فهمیدم چی بوده. خب معلوم شد تو پول بری، تو پول بری، تو سوال بده فلان. از این کجا توی بحث چیز اومده بوده؟ خب این اصلا کاملا یک سبک جدیده. موضوع جدید، روش جدید، او هر روز یک عالمی، یک فضای، یک چیز جدیدی دیگه. اینه باید شما سوال بدید. قبلا میگفتیم شراب همین چند تا مسئله بود، آه یه شراب یه دونه با انگور درست میشد، نهایتش میگفتن که آها نه فقط انگور نیست، خرما هم هست، کشمش هم هست. الان ببین شراب های صنعتی ده ها نوعه، هیچ کدوم از این مواد هم نیست، به اندازه کافی مصرف میکنه. دقت سمون. مرحله سوم مراجعه به منابع مرتبط، این یه کار میدانیه که تو بحث رجال هم گفتم، رجال فن فقاهت هم به قول آخون صناعته، کلمه آخون دوگه کلمه صناعت بکنم بود واقعا. خب ما حد اقل و حد اقل نمیگم حد اکثر، تو بحثای فقهی به سه دسته منابع نیازه، چون نوعاً تو مباحثی که وارد میشیم قرآن یه جایی بهش اشاره کرده، یا به صراحت یا به اشاره، و فقهای ما هم خود مرحوم شیخ دیگران رسم میشونه، اول میگن آیه قرآن، تا بحث میکنه میگه اوفو بالعهود احل الله البیع، اون آیه است دیگه دلالت بر بحث میشه. یسالونه که عن الخمر والمیسر، میسر قمار. خیلی خوب، شما باید آیات رو پیدا بکنید، بعد برید آرای مفسران اول بررسی بکنید. خب بعد منابع روایی، چرا؟ چون اصلا فقه تو بحث روایت شکل گرفته. اولا که میدین روایت حدیث مادر هم میبونه، حدیث هم مادر تاریخ کلام سیره است، فقه اصول همه تو حدیث بود، بعد جدا شد، حدیث مادر همین علوم بود. خب فقیه بدون روایت چیکار میخواد بکنه؟ باید روایات رو پیدا بکنه. بعد بریم منابع فقهی. من حالا همینجا چون کارگاه دیگه ما که یه جلسه هم بیشتر نیستیم، همینجا اصلا خیلی دور نریم، باور کنید دیگه حالا من دارم بزن کنم که همینجا کار انجام بده. آقا من میگم همین کلمه عرض به خدمت، چون کلمه کلب رو درست آقا؟ کلمه کلب رو من یه سرچی بکنم. اولا تو قرآن و تو روایات یکی از کارهایی که باید انجام بشه، حالا حداقل نرم افزاری که مشکل دارن، میگن آقا کلید واژه ها رو پیدا بکن، کلید واژه ها رو پیدا بکن، این خیلی مهمه. بعضی منابع هم برای همین تنظیم شده، اما خب منابع کامل نیست. مثلا ما برای واژه کلب شما چه پیشنهاداتی دارید؟ چی بزنیم؟ چی رو سرچ کنیم غیر از کلب؟ بله کمک بکنید یه چیز بزنید تو بیاد.
حرمت؟
حرمت؟ خیلی دور شدی. کجای حرمت؟ یعنی به این کوای منو تو این فضای واژه نگه دار.
مثلا
میگه عقور، خوبه. حراش. سلوقی، چون تو روایت داریم کلب سلوقی. کلاب جمعش. معلمه. تو قرآن داره. کلاب معلمه، آموزش دیده. ولی فعلا من با اون واژه اصلی میرم ببینم با این چی دستم میاد. من کلبو بزنم سرچ بکنم، این برنامه موجن فقهی که چیز آره مکتبی اهل بیت رو فقط من گفتم، این کتاب یک منبع فوق العاده ای، یعنی همه چی خیلی چیزا رو در اختیار من میذاره. من کلبو یه بررسی بکنم ببینم چی به من میده. آقا نگاه کنید فقه الرضا، حالا من اون ترتیب رو میخوام اجازه رعایت بکنم، چون ترتیب اول چی بود گفته بودم چیکار کنم؟ قرآن رو پیدا کنم، بعد برم روایت، بعد برم آرای فقهی. من الان که زدم اول قرآن رو به من نداد، ظاهرا معلومه قرآن کلب ما نداره، تو قرآن کلب نداره. ها مسئله او که مسئله کلب ها الف لام داره، این برنامه دیگه اینجوری نمیشناسه. دقت کردی؟ خب باشه من الکلب بزنم اشکال نداره، خوبه سرچ خوبیه، چرا الارفلام هست کنم الکلب بزنم دستم پرتر میشه. الکلب ببینم چی میاد. آه اومد در مورد که این بلم با اوراس، درست ها؟ خب من طبق اون روشی که دیروزم به رفاق گفتم تو بانک فیش ها میام یک شاخه باز میکنم که این بذارم تو اون شاخه این اطلاعات خودم رو راجع به یک کلب دیگه. نه آقا مثلا اسمشو کلب بذارم، بالاخره میخوام بدونم اینجا میخوام بعد بدونم کجا جمع کردم، راجع به کلب تاییدش میکنم که این الان میره تو کلب برای من ذخیره میشه. ببینیم الان توی فیش برداری تو بانک تو بانک فیش ها کلب رو دارن. ببینید دیدی الان کلب یه آیه برام باز کرد، درسته؟ خیلی این بک اسپیس رو میزنم، نه دیگه قرآن جای دیگه کلب نداره. البته اگه زرنگ باشید مثلا در مورد قرآن ما یه فایل ورد داریم که خب اون قضیه ما رو از یه دیگه حل میکنه، حالا اونجا دیگه این چیز نداره، اونجا یه خورده قدرت بیشتری بمونه. اگه من داشته باشم اسلام، ببینم دارم قرآن رو، آه دارم من اینجا، اگر بزنم متنشو دارم، حالا باید پیدا کنم اون دیگه، چون ورده زود برای من سرچ میکنه، اشکال نداره. فعلا یه آیه پیدا کردم. خب بعد برم توی روایات، ببینید اینا دیگه اینا کتاب های فقهیه، از فقه رد میشم میام تا منابع روایی خودم که از نهج البلاغه شروع میشه میره به بعد. خیلی منبعی، چقدر منبع داشت کم صحبت کرده. خب میام تا برسم به اینجا نهج البلاغه. آه اولین منبع روایی ما، باز کنم ببینم آقا چه فرمودن. خب راجب مروان، درست آقا؟ آقا وقتی راجب مروان صحبت کردن گفتن با من بیعت نکردن، دست یهودی دارن، آها، اما ان له امراه کلعقه الکلب انفو، مثل که بینی چطور سگ با بینی خودش بزنه. فعلا بحثی نمی کنم هنوز کار دقیق، اینو نگه می دارم بعد برم ببینم چی مطلبی دقیق تری اجمالا یه چی داره بهم میگه. خب دیگه ببینم منبع روایی بعد چی داریم ما. آه دوباره و طلب تو فتبعت و اسره، این مالی چی؟ آه به امر ابن عاصم، تو دین تو تبعیت کردی از یک مرد دنیا دوست که مجلسش زشت است و اثرش رو دنبال کردی و فضلش را، یعنی غذا اضافه شو، چطور سگ دنبال شیر میره، سگا دی سگای به اصطلاح حالت به اصطلاح اسم دیگه هم دارن اینا، یه سگ وحشی بشه به اصطلاح، سگ وحشی شیر میره میدره، این میاد شیر رو فراری میده، اینقدر قوی هست تو مثل این هست. باشه اینم من اجازه بدید فعلا جدا میکنم، شاید بعدا یه جای استفاده کردم، فعلا نمیدونم کجا، ولی شاید به درد من بخوره. منبع بعد، خب نهج البلاغه که دیده بودم، برم ببینم که آه تو مسئله علی بن جعفر، این خوبه، مورد قبلی. بله ببینید اینجا دیگه سوال میگه، از امام سوال کردم از در مورد کلب و موش، وقتی از پنیر یا به اصطلاح چربی خوردن ایو کن، نه این کاملا به دردم میخوره. فرمود نه یو طرح ما شما باید دور بریزید، اونی که پوزشون خورده رها کنید، بقیهش آره این به دردم میخوره. یه روایت ها آرای فقی وارد نشدن، فیلم روایت جمع میکنن. خب سوال پرسید از مردی که در نمازشه و سگ یا غیر سگ میاد یک چیزی به سمت او پرت میکنه، فرمود نه اشکال نداره، این نماز جیراد نداره. فیرمل کلب، یعنی تو حال نماز یه چیزی زد به سمت سگه با سنگ تو نماز، حالا سگ اومده بوده پرت کرد، خب این باید کاری بکنه؟ فرمود نه، این نمازش قطع نشد. مثل که ما میگه این مسئله رفت تو نماز ولی اشکال نداره، بذارید فضا رو بریم جلو. بعد من میگم بعد تو برداشت رو باید دقت بشه که چرا کلمه سگ رو آورد، یک پیشنگاره دارد، مسئله داره که تو فقه به درد میخوره. دیگه چی؟ ابو بصیر لیث مرادی میگوید که نوح وقتی رفت وارد کشتی شد، سگ و خوک را با خودش برد، عجبا، ولی ولد زنا را نبرد. ناسب از اونم بدتره. خوب، این حرف خوبیه. میتونیم اینطوری بگیم، بگیم که بنای خدا، دقت کنید، بنای خدا بر نابودی سگ و خوک نبودی، ولی میگم نو تو اصلا سوار نکن اینها را. پس تو تکوین حضور اینها را خدا امضا کرد. معنیش نیدیم نکته است. دیگه چی؟ من دارم فیلم مجلسی کار میکنم و این از نقشه قبلی خدایی نبوده. من کاملا چون من خود مسیر خودم برم، دلم افتاد گفتم که چون ما جلسه دیگه نداریم همینجا اصلا نمیدونم راجع به سگ میخوام صحبت کنم. چه حیوان خوبی، چه کلمه خشنگی، چه جایی ما توقف کردیم. خب عرض به خدمت شما که سوال پرسیدم راجع به این که سگا صید بکنن این چه دوریه؟ فرمود اون که کلب معلم صید بکنه اشکال نداره، یعنی اون کلاب معلم. آه، پس یادتون باشه کلاب معلم قرآن امضا کرد، پس کلاب معلم یعنی سگای آموزش دیده که برن سیادت بکنن اهل بیت اجازه دادن، اینه داره به من آگاهی میده، ولی هنوز داوری نکردم، دارم فعلا اطلاعات جمع میکنم. دیگه چی؟ دوباره گفت که از زمین گفت که اذا اخذ الكلب معلم صید را فکل، تو بخور، اکل من اولم یکل، قتل اولم یقتل، یعنی اون حیوان رو کشته باشه نکشته باشد، اگر اون حیوان صید کرد تو مجازی. پس معلومه کلب معلم این کار رو میتونه در حقیقت برام انجام بده. اینم که اون روایت قبل بود دوباره ایشون تکرار کرد. آه ببخشید، این اون روایت تو کتاب قربان اسلام کتاب دیگریه. بذار من برم تو کافی ببین. آه اینم بذار ببین، حالا برم تو کافی، این کافی چی میگه، چون میخوام دیگه زیادی وقت دوستان نگیرم، برم تو کافی، کافی مشکل بیارم که اون بیشتر خوشم میاد. ببین تو کافی چی داریم ما. کافی این که چی پاورقیه. خب بله، در اینها تبدیل و تمییز طاعون شیعتنا من لا یهر رو حریر الکل ولا تمع و تمع الغراب، به ویژگی سگ رو داره میگه. شیعان ما مثل سگ زوزون زوزه ندارن، یعنی یه جورایی درندگی، خوی درندگی نداره، مثل کلاغ هم تمعکار نیست. باشه فعلا اینم شاید به دردم دیگه. چی؟ خب در مورد لا تختصل من البیر، چایی که در اون غساله حمام جمع شده، زیرا در اون غساله ولد و زناست و اون کسی است که تا هفت نسل پاک نمیشه، در اون چا غساله ناسب است که شر ایناست. ان الله لم یخلق خلقا شرا من الکلب و این نا احوان من الکل فلان. ببینید آقا داره ولد و زنا رو میگه و ناسبی رو میگه، ولی میخواد بگه که میگه که لم یخلق خلقا شرا من الکل، ناسبی از او بدتره. خود این کل رو گفت خلقت شر. نکته است، ما تو مباحث فقهی حالا ممکنه گزاره، دقیقا الان یه گزاره حلال حرام نداده، ولی تکوینی داره ختمتون میده. یعنی ناسبی رو خواست شرشو بگه با سگ مقایسه کرد، شر سگ هم گفت شر، چیزی که شر تو آفرینش رو خدا میگه بغلت بگذار میشه بعد فهمید. میگن مقاصد شریعت، شارع کجا داره صحبت میکنه، چه تحلیل ارائه کرده. خب دیگه اینجا دیگه فوق العاده است. چی میگه؟ میگه آیا اگر کسی پوزه این پشه و برغوس و این کک و مکا اومد چطور؟ باب نه بیایم اینجا اصلا باب کلبه، ماشاءالله باب کلب شد. باب این دیگه همه روایتی با جمع بکنم. ببینید باب، باب الکلب یسیب الثوب و الجسد و غیره مما یکره ان یمس شیء من یکره. خب باید ببینیم منظور مرحوم کلینی حرام نگفته، کراهت باشه. ببینیم بعدشون چی میگه. اولین روایت چیه؟ میگه اذا مس ثوب کلب فان کان یابسا فانزه و این کان رطبن فقسله. معنی کن رفقا چی گفت؟
یک با جواب.
آره یک یک
یکی سر من اینو... دست مسکر لباس تو.
آه همینجا شما اولا همه رو جلو کردم. خب اگر چی؟ سگ، درسته؟ مسکر کرد، یعنی با پوزه به لباست زد. اگر خشک بود یعنی پوزش فنوهو نز دیگه میشه فقوله قد، یعنی اون به اصطلاح تراشش بده، یعنی به اصطلاح ما میگیم بتکنش، یعنی اثرش بره. ولی اگر تر بود بشوی، این دلالت مطابقی شستنه، دلالت لاز التزامشیه نجاست دیگه، این نجس نبوده یعنی فقصلو. دوباره تو روایت بعد ان الکلب یصیب شیء من جسد رجل، رجل موضوعیت نداره، هر زن مرد، یغسل مکان الذی اصابه. کافی سند درست، سند هم سند درست، حماد، حماد بن عیسی، حریز بن عبدالله سجستانی، مادر موسی، ماشاءالله همه اوتاد عالی اند در سند. به همین صراحت میگه باید شسته بشه. میگه چی میخوای شما؟ نجسه دیگه. روایت سوم اون راجع فرست به شما عرض شد که حالا این فرط و رتن میده، حالا چرا ایشون این رو اینجا تو کلب آورده؟ بله خب ما همین مقدار رو حالا فرض کنید اصلا اومدیم و اجازه بدید یک مقدارم برگردم به آرای فقهی. آرای فقهی از کتاب فقه الرضا شروع میشه. من فعلا هم کلب رو زدم و هنوز چیز نکردم. ببینم که مثلا ایشون میگه که وعلم ان اجرت الزانی و ثمن الکلب صحت مگر کلب صید. خوبه، یک نکته فقهی من اینجا یاد گرفتم. عرض به خدمت شما که فقه رضا اگر میخواهی سگ را برای صید بفرستی، نام خدا را ببر و چه بکن چه بکن. خوبه دیگه چی؟ ولا تأکل مستطعت به بازن او سخرن او فهدن او عقاب. با پرنده باز و عقاب امثال اینها نه نه نه، با به اصطلاح ببر، این حیوان شکل حیواناتی که تربیت کرده. ولی کلب معلم باشد فلا بأسه به اکل ما قتله در صورتی که اذا کند سمیت علی. بازم تایید اون روایاتی را که ایشون که به ما گفت کلب معلم اشکال نداره. خب کتاب مقنعی شیخی از کتابهای قدیمی فقه ماست. اذا اکل الکلب اول فعر من الخبز او شما فترک ما شما و کل ما بقی. این هم برداشت فقهی ایشون. اینا رو من جمع بکنم بگیم. خب ببینم تو بین فقها ها علامه هلی، چون باز فرصت کمه، علامه هلی کجا بحث کرده؟ چون فوق‌العاده است. یا مثلا خود شیخ طوسی تو منابع اصلی رجالش عرض به خدمت شما که خود اینجا ببینید مثلا یکیش اینه جلد الکلب لا یطهر بالدباغ، داستانو شنیدم رفقا دیگه، نه داستان جلد الکلب شنیدم، یطهر بالدباغ این داستانش خیلی داستان جالبه. این ابو یوسف سکاکی، سکاک که میگفتن ایشو آهنگر بود، چاقوساز بود، میگن یک سال کار کرد یه صنعت و فلان و یه چیز خیلی جالبی، حالا میگم صندوقچی بود، چاقوچی بود، آماده کرد ببره پیش خلیفه وقت، نمیدونم یکی از خلفا کی بوده یاد من نمیدونم، میره خیلی خلیفه خوشش میاد، مشغول تماشا و فلان میشه، 40 سالش هم رد شده، غرق تماشا بود، یه فقیهی وارد میگن ابو یوسف، نمیدونم کی بوده، اصلا پادشاه حواسش پرت میشه که این صنعتگر فلان، یادش میره ایشو، من دیگه خودم شرمنده میاد، اینه اون عالمه رو تحویل میگیره، خیلی جلسه سرد میشه، ایشون میپرسه میگه ایشون چی کاره است، میگن ایشون فقیه درس خونده، میگه عجب ما یه عمر تو کار چاقو صندوق بودیم به درد کوزه نخورد، اون مدرسه درس خونده، منم پس برم باسواد بشم. خب سواد چندانی نداشت، این خاطره خیلی میگم تو تاریخ هم بودن، حالا چون به خود شاداوره میگم که کلاس هست به خود تلتیف بشه، اومد رفت تو مدرسه، چون خب فضای اهل سنت هم بود دیگه، پرسید که آقا میخوام برم درس بکنم، گفتن آقا تو سنی ازت گذشته نمیشیم، یکی از طلبه ها گفت که برو این جمله رو تمرین کن، فردا بیا به ما تحویل بده، گفت چیه؟ گفت که بگو قال الشیخ، منظور ابو حنیفه بود که اینجا اسمشو برده، ابو حنیفه که یطهر، ابو حنیفه گفت جلد سگ با دباغی پاک میشه، او فتواش رو گفت که بگو قال الشیخ جلد الکلب یطهر به دباغ، اینه برو تمرین کن فردا. رفت خب نمیدونست درست حتا کنی، هی تکرار قاطی کرد جمله رو، فردا که برگشت تو مدرسه گفتن تمرین کنی باره، میخواد بگو، گفت که قال الکلب جلد الشیخ یطهر به دباغ، طلب ها ریخ داری کلی زده، گفت سگه گفته پوست ابو حنیفه رو میشه با دباغی پاک. بعد میگن رفت ناراحت شد، رفت تو کوه ها و یه مدتی خودش رو ملامت کرد که ما به درد کوزه نمیخوریم، و میگن یه وقتی دید این، میگن قصه هست واقعیته، دید که یک سنگ خیلی بزرگ و خیلی حسابی سوراخ شده، تعجب کرد چجوری سوراخ شده، نگاه کرد دید که از بالای کوه چشمه که جاری بود یه قطره می اومده، ولی پشت سر هم نگاه کرد این قطره اومده اینقدر که تکرار کرده خورده این سنگ، به این عظمت سوراخ کرده، گفته این درس کافی به من داد، اگر سنگ صخره و صخرا و سخا باشد و محکم، آب باشد به زلالی، ولی وقتی استقامت باشه، خلاصه اومد 14 علم مسلط شد، من کتابشو دارم، کتاب داره به نام جامع العلوم، ببخشید مفتاح العلوم، و کتاب متول و مختصر بلاغتی که توضیح میخونه طلبه ها، متن اصلی مال ابو یوسف سکاکی، تفتازانی شرح کرده، همین آدم قصهش اینه. حالا این جلد دیدم یادش افتادم، خلاصه آقای گل من تو باشی، این اطلاعات من الان اینجا جمع کردم، درست آقا؟ تو بخش کلب درسته؟ از نهج بلاغی بود دیگه، نه؟ آره از اینجا بود تا فقه الرضا تا خلاف، تو قرآنش هم بود، اینو میبرم تو فایل، بعد فایل رو تعریف میکنم، سیف میکنم، میارم میذارم توی احسال خواهد شد. خیلی خوب، تایید. من اون کل فیش ها رو الان تو این متن خودم دارم، اینا رو میارم در ورد، حالا من اصلا بسیار محدود کار کردم دیگه، نه این اطلاعات رو نه، من رجال کنار، رجال بود آیدان خب پاک حرفی نه تا قربونستون که همین بحث خودم بود نه همش همینه کلبه. خب من اون مرحله تو مراحل خواه تعیین مسئله رو گزینش فرضیه که مثلا ذهنم بر اینی که سگ نجسه مراجعه به منابع رو با شما عملی انجام دادم، قبول داری؟ به صورت کارگاه ناقص. خب چهار، گردآوری آرا و دیدگاه. یعنی حالا که رفتم این منابع رو جمع کردم بیام و دقیقا مشبه اونم بر اساس سیر تاریخی که دقیقا اینا چی گفتن، یعنی آیا نظر مخالفی داریم نداریم، هر چه هست. وقتی فیش ها رو کاملا جمع کردم تو مرحله پنجم بازخوانی، فیش باید چندین بار دیده بشه، یادداشت کنارش بشه که چی گفته چی گفته چی گفته، روایت چیه اون چیه، عنوان گذاری کنم تا برسم به مرحله دستبندی روشمند. مثلا ممکنه بعد از کلی وقتی آرا رو دیدم برسم، گاهی اینطوری میشه که بعضی از نظرات ممکنه بیاد مثلا توی موارد استثنا اختلاف باشه، تو بعضی نظرات اینجوری بیاد، دقت کنید، بیاد بگرد من چه الان اینو بررسی نکردم اظهار نظر نمی کنم، تو نظرات بیاد اینطوری به من بگه، مشهور البته همینه، بیاد به من بگه تو نظر جدیدم باید ببینم، به من بگه که بله ادله زیادی داریم مبنی بر این که وجود سگ شر است و برکت و اینها، اما این به اندازه کافی دلیل کافی برای نجاستش نیست، مثل کسانی که دارج شراب دارن دارم در خم بعضی نمیگه خم حرام هست خوردنش شربش، اما نجس بودنش ممکنه بگم بعضی مناقشه کردن توجه فهم بودیم. ممکنه تو بین فقها این زیاد پیش میاد، میری تو بررسی میکنی میری آقا مثلا اون دسته از فقهایی که گفته بودن که مثلا لباس بشوی پاک بکن اینها، این شستن امثال اینها نه از باب نجاسته، از باب تنزیه احتیاطه، خب رأی فقهیه، خب دلیلش چیه؟ اینا رو باید بررسی بکنیم، آرا دستبندی بشه، ادله دیده بشه تا برسیم به تحلیل استنتاج. تمام مباحث فقهی همین قاعده داره رفقا، یعنی خط همینه. تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید، من اون رو اون عناوین میگم کار کنم. ببینید آلات قمار و روش‌های جدید، خب مرحوم شیخ انصاری این عبارات رو داره، آلات قمار به انواعی. خب بریم بررسی بکنیم چند تا آلت قمار در متون دینی تصریح شده. اساسا بنای دین این بوده که نکته مهمیه اسم ببره، یا اسم بردن از باب ذکر مصداق شایعه. مثلا قرآن میگه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. من سوال میپرسم مگه ما اموال میخوریم؟ اِنَّ الَّذِينَ يَعْكُلُونَ اَمْوَالُ الْيَتَامَا اِنَّمَا يَعْكُلُونَ فِي بُتُونِهِمْ نَارَ. مگه ما اموال میخوریم؟ این همه اموالی که تو بانک ها گذاشتن طلا و نقره خوردنیه؟ پاسخ بگه آقا ذکر عقل از باب مصداق بارزه، چون بیشترین تصرف در مورد اموال خوردنه از این جهت. یا مثال دیگه مکرم تو روایت میگه آقا مثلا میخواهی حیوان رو ذبح بکنی با حدید ذبح بکن. قرآن میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. سوال خدا یا این همه فلزاتی که تو خلق کردی فقط آهن منظور تو بود؟ ما فلزی مثلا فولاد از اون که بالاتره، بعضی از فلزات مثل آلومینیوم گاهی برندگیش بیشتره. میگه نه آهن مصداق بارزه. اینا هستن چه از بکنم. بنابراین اینا میشه سوالات جدید در بحث قمار. اساسا ما میتونیم از شیخ انصاری بپرسیم، بگیم شیخ خانم یه خود آرام، اینی که شما میگید شطرنج میگید نرد، یا قرآن میگه ازلام اقسام کذا. خب شما دیدید فقیه مثل امام در مقابل همه فقها گفتن شطرنج موضوعیتی برای قمار نداره. شطرنج یه روزی به عنوان وسیله غالب بود در قمار، دیگه الان رفته شده وسیله. من الان کار ندارم نظر فقیه و نظر ایشون عرض میکنم. اینو میشه اون جنبه قدرت استنباط. اشکال نداره شما ماها باید این راه رو وارد بشیم، نظر بدیم، نمیخوایم فتوا بدیم که بگم من یه چیزی فهمیدم. بعد عرض کردم روش‌های جدید. بحث موسیقی فوق‌العاده است. اصلا خود آلات ما توی روایات اسم داریم، مثلا نای به چه معناست؟ نی دف توی روایت اومده، بربت اومده، صاحب و بربت، ارتابه، تنبور. خب آیا اگر قرار باشد این عنوانها موضوعی در حکم باشد، شما باید برید فقط رو تنبور حکم قنا بدید. حالا اگر این سازهای جدیدی که هر روزم انواع اقسام سازهای برقی غیر برقی، پس اینا چی میشه؟ پس میتواند یک سوال باشد، سوال فقهی در بحث غنا، که آیا ابزارهای نوین به اصطلاح موسیقی مشمول قاعده غنا هست یا نیست؟ سوال خیلی مهم. دیگه چی؟ شما دو سه بار گفتید که زنانی که در مجلس عروسی بخوانند لم تدخل علیهن رجال، مردا برو وارد نشن. یعنی این جورایی خواستی به ما بگی که صدای زن آوازخوان و مرد نشنن. باشه، تو اینجا ما پذیرفتیم. سوال الان اینایی که باب کردن گفتن که اگر یک زن نخواند، پنج تا زن، سه تا زن، یعنی هم‌آوایی باشه، این چی کار کنه؟ ببینید این میشه تو همون بحث نگاه جدید مسئله سازی یا مسئله یابی. نه میگن اگر ما زن و مرد رو با هم بگذاریم گروه کور درست کنیم، این چی جوری؟ این همه سواله دیگه. و اینا رو با همین روش ها رفقا، یعنی با همون آیه، با همون روایت، با همون حرفا، ما باید اینقدر بالا پایین بکنیم تا مطلب در بیاریم. خرید فروشه، حالا خود غنا که اصلا معلوم مدتیه تو درس فقه ما بحث غنا داریم. بحثش من کتابم دارم سال 78 چاپ شد راجع به قرآن و هنر، یه فصل مستوب جزء غناست. بحث کمر شکنیه. خب یک 10 دقیقه دیگه فکر کنم ما وقت داریم بحثو جمع بکنیم. خرید فروش سلاح، سلاح دوره شیخ انصاری با سلاح الان یکیه؟ شما نباید مکاسب محرمه رو بخورید. متاسفانه یکی از گرفتاری ما اینه که این متون فقهی ما که مال قدیمه تو درس و بحث به روز هم نمیشه. ولی الان اصلا این ابزاری که الان جدید اومده از نظر موضوع چقدر فرق کرده با گذشته. یه دنیای دیگریه، یه عالم دیگریه، یه چیزی دیگریه. اینا رو باید چیکار بکنم؟ من خودم کتاب جهاد رو که درس گفتم قرائنی پیدا کردم، واقعا عرض میکنم که نه تنها سلاح هستی یا سمم سالین ها، تمام سلاح های انفجاری به نظر من مشکل داره. یعنی توپش گرفته، خمبارنش گرفته و هرچی شما اسمش اینجوری بذارید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سلاح‌ها وقتی که از محل خودش حرکت میکنه میره، دیگه محل اصابتش مشخص نیست. با گناه، بی گناه، تو جنگ، غیر جنگ، بالاخره میخوره. پیشرفت این سلاح هم شما الان میگید سلاح‌های موشک‌های نقطه زن، مثل موشک کروزی که خود آمریکا به کار میگیره، بپرسید بگه نقطه زن این چی؟ یعنی 5 متر خطا ندارد؟ و آیا اون مواد انفجاری آثاری که به بار میاره فقط اون نظامی ها رو میزنه؟ ما اونی که تو روایت اهل بیت فهمیدیم اصلا در میدان نبرد هیچ سلاحی به هیچ وجه نباید متوجه مردم عادی بشه و این سلاح این اجازه به شما نمیده. سادهش اینه که واقعا معتقد امام از تشریف بیارن همین این سلاح ها رو از کار میدازن، چون این سلاح ها اصلا مرزی رضای خدا نیست.
سعنی نبرد با صده اون روشه خورده پشه شده نصاق هشتی دوران قدیم کسی
سعنی نبرد با صده من دارم میجنم. من چه میدونم این الان میخواد چه میجنم؟ من دارم میام دارم شمچه بسته میزنم میجنم. تو میدان نبرد راه باشم، تو میدان نبرد آره، تو میدان نبرد حتی ما الان تو کتاب جهاد بابی داریم از امارسا سوال میپرسه میگه آه این رفتن توی دارالحرب یعنی تو جنگ تو اونجا رفتن، حتی مسلمان ها رو اونجا سپر انسانی کردن. بچه هست چون تو روایت داریم که فقه ما اهل بیت گفتن حق ندارید بچه کشته بشه پیرمرد فلان دیگه، اینا تو این شهر هستن دش کردن پیرمرد پیرزن بچه چیکار کنم؟ امام فرمود دیگه نمیشه کارش کرد بزنید، چون اینا جنگ دارن میکنن. این دیگه طرف چون این تو میدان این تو میدان نبرد الان. من حرفم چی دیگه بود؟ گفتم شما الان مثلا دارید یه گروه رو میخواد بزنید، یه کسی رو، یک منطقه رو، یه پادگان رو، یه چیز رو شهره. سلاح اینطوریه دیگه. این سلاح وقتی این همه سلاح ها که استفاده میشه همش تو میدان نبرد نیست که، تو جنگ نیست. خب وقت اینجا یه مسئله ثانوی میشه. مسئله ثانوی چیه؟ اگر دشمن، حالا اون بحث دیگه میشه، اگر دشمن اومد از همین سلاح استفاده کرد من در مقابله با او اجازه دارم یا نه، اون وقت یه بحث دیگه است. پس من چی گفتم؟ گفتم برداشته من از روایات اینه هر گونه سلاحی که از هدف اصلی خودش فاصله میگیره مورد استفاده نباید قرار بگیره، بنای اهل بیت نیست. حتی میگه درخت نباید زخم بشه، درخت نباید زخم بشه، گل و گیاه، زراعت ها نباید. این الان این سلاح ها یه جنگل رو نابود میکنه. آمریکا وقتی بله تیر کمان تو میدان نبرد چون مشخص طرف هدف میگیره میزنه مشخص خب بحث تدلیس ماشطه در دوران ما، تدلیس ماشطه دوران ما غوغاست. یعنی خانمای 60 ساله رو برمیدارن با یه آرش تعبیری 20 ساله دید. تو هم طلبه ساده دل رفتید یه دل باختی بعد دیدی که چی تحویل تو دادن. او دوری که تدریس معاشرت شیخ میگفت اصلا این وسایل آرایش شیخ ندیده بود خدایی. اینا الان این با این بزک و دوزک حقیقتا آدم ها رو از این سر دنیا، یعنی یک دختره 20 ساله رو 80 سالش میکنه عکسش هم میکنه. اون زمان اون زمان ابزارا نبود، فرق میکنه. تشبه مردم بزنن اینقدر ساده از کناریم گذشتن. میدونی چرا؟ چون به خدا اصلا دوره شیخ، شاگردای شیخ پدیدی به نام همجنسگرایی نبوده رفقا. از اینکه هر بار کسی بلد نبوده اینا چی میگن؟ الان بابا ننه ما از قبل بلندشن آباشنون میگن چند دوست روزا من یه کلیپ دیده بودم واقعا وحشتناک. یه پسر ایرانیه نمیدونم دیدید یا نه، توی از این شهرهای اروپایی اینا روز جشن همجنسگرا هست، این میاد دستشو بالا پایین فلان جور رقص و آواز و فلان و یه شاد و شنگولی. بعدم بابا میاد میگه من عاشق این پسرم ماهه، شروع میکنه تمجید کردن. نه من پسرمو درک کردم، پسر باید اینطور باشه. حالا جالبه من یه مقدار وقت گذاشتم اون کامنت ها با اینکه اینایی که معمولا میان همه خودشون آدم فاسد از دم فاش نوشته بود، گفتن واقعا جای شرمساری تو چجور بابای نحس و نجزی پسر تو از جلو عقد میده تو میگی دست بس. ببین شیخ انصاری اینا رو از ما بشنوه میگه برو برگردین تو قبرستان نشنوم چی میگی تو باره؟ آره شیخ نا روز روشن اومدن
نبوده؟
نبوده دقت نکردی یا لواط غیر همجزگراییه، یعنی یه بار یه نفر یک کار انجام بده، اینی که یه عده بیان قانونش بکنن بعد 16 17 کش یه لحظه تو 17 زندگی میکنن. اصلا آقا گوش کن، 16 17 تو کشور تو قانونشون نوشتن رسما ازدواج دارن، حق زندگی دارن. چی میگی شما؟ نه الان من خواستم بگم توصیه باید بدیم، یعنی ما حتی این بحثا رو چون خودم این بحث رو کردم، بحث تشبع، یعنی تراجنسا بهش میگم، چند دو تا بحث آخر، مردان زن نما، زنان و مرد نما، یکم هم جنسگرایی، من اینا رو با هم گذاشتم. ترنس آره دو تا معقول است. خب اینا اصلا بحث های فنی میخوان. من حرفم این بود که فقهای ما چون ابنای زمان خودشون بودن با این مسائل جدید مواجه نبودن، نیازی ندیدن بحث بکنن چون موضوعی بحثشون نبوده. شما به اختصاص زمان باید مسئله درست کنی، روایت بحث کردی دقیقا این همش بحث شده تو روایت هم هست. برابری حالا من اون فایل منابع هم که عرض کردم، فقط اون دیگه دستبندی نکردم، تو فایل منابع واقعا اینجوری شروع میشه دیگه، حالا خلاف و نهایی و اینا مهمترین منابع ماست که اینا رو باید معمولا دیده بشه. اینا مهمترین منابع مثل مفتاح الکرامه، ریاض المسالک، مسند بشی جواهر، کتب فقهی آقای خویی امام، آقای گلپایی، اینا منابع اصلی و اساسی ماست. من اینجا لیست کردم، اینی کسی کار فقهی میخواد بکنه اینا رو باید ببینه، واقعا خلاف رو ببینه، نهایه ببینه، اگه همه رو نخواد نگاه، مختلف رو ببینه، منتهی المطلب رو ببینه. این منابع رو باید، چون منابع فقهی زیاد گسترده است، نمیرسید به همه، ولی این تعداد منابع رو من تجربه کردم، اینو لازم. خیلی خوب، یک تجربه کنید یه موضوع فقهی رو خودتون، بسم الله، همون روشی گفتم، برید اولا آیه هرچی هست و آرای مفسران، بعد روایت رو جمع بکنید، بعد برید آرای فقها رو جمع بکنید، فیش رو فیش کار کنید، یعنی این رو فیش هی مطالعه کنی که مثلا آیه چی میگه، روایت چی میگه، چه دستبندی. یعنی اول سخن خدا پیغمبر اهل بیت جدا کار کنید، بعد برید فقها ها چی میگه و چند نظر دارن، ادله شون اینا رو سر سامان بدید، هر دلیل سر جا، هر رأی سر جا، سه تا رأی، سه تا دلیل، بعد شروع کنید نقض، ابرام، کی درست کی غلط، میشه یک مقاله تحقیق. آقا من به این نتیجه رسیدم، یک نتیجه جدید، یا مثلا این که یکی از نظرات ترجیح بدید. ما الان تو این بحث جدید فقهی خودمون در مورد به اصطلاح وقت مغرب برای مسجل شد، همه روایات رو به کمال وجه درس دادیم و رسونیم، برای من مسلم شد طبق نظر برخی از فقها هم هست قدیمن و جدیدن، البته وقت مغرب غروب آفتابه، نه ذهاب حمره مشرقی. ما تو ماه مبارک رمضان به محض اینکه آفتاب غروب کرد با یک مقدار فاصله ما نمازمون رو خوندیم. شما اگه فردا بیاد با من رفیق بشید شوخی میکنم میگم به فتحم رو کنید، من شما رو نیم ساعت زودتر به سفره افطار میرسونم. یه خدمتی کردم خدایی. مثلا میخوام بگم بحث فقهی نیم. بله خب کار میخواد، باید آدم زحمت بکشه، روایات دیده بشه، استدلال فلان. روش فقهی نیست. پس من یه کارگاه که بیشتر نداشتم خدمتون، بیش از اینم توان نداشتم، برای این کار شما هم باور کنید دیشب از 2 شب تا 6 صبح بیدار موندم. منت نیست، وظیفه‌ام بوده که بیدار باشم، یه چیزی بیارم به شما، یه چیزی به درتون بخوره. خیلی راه طولانیه، راه خوب اومدی رفقا. شما رو به خدا باشید، با سواد بشید، عاشق درس، عاشق بحث، عاشق مطالعه، عاشق ولی هست. اینقدر سرنوچون بونید. مرحوم شهید توی لومونیت المولید میگه زبه العلم فی فلان نشا. بابا حالا اگه جوون هستید و حالا تو حال هوا نیستید، تو حالا یه رفیق ما داشتیم تو مشهد رفته بود، یه شهید آورده بودن رفته بود، تشییع جنازه نمیدونم چند تا چادر دیده بود، اومد به بابا. بابا بیچاره روستایی بود، همین چند روز قبل رفته بودن برادرش اینا بودن، خاطره شد. بابا روستایی ولی با سواد آگاه بود. گفت من زن میخوام. بابا نوشته بود با امام فلانی فلانی 26 27 28 فلان 20 سالت نشده. این نوشته بود که من از بحر حسین در استرام تو از عباس میگی جواب. خب این چی زن بردنی؟ یه رفیق ما تو اتاق حجره داشتیم، بهش گفت که من یه دختر عمو دارم خیلی خوبه، این بدت. آخه نه بررسی نه فلان، چش بسته گفت برم آه دختر عمو رو 2 هفته کشید آورد. یک زندگی باطل و عاطل برباد رفته برای خودش درست. نه اون عجله برای زن بردن خوب بود، نه این عجله در انتخاب مورد. خیلی از طلبه ها متاسفانه هم در اصل ازدواج شتاب میکنن و هم در انتخاب. واقعا دیدم و حالا یه اشاره بود خواستم بگم، همه حرفم این نیست، ولی مهمترین آسیب طلبگی آسیب نون آب، نون آب مخصوصا شما بچه تهرانی ها، تهرانی ها تا یه جا روزه و مسجد و منبر و مخصوصا مثل آقا که قیافه علمایی دارد و مثل این شیخ حمزه جلسه قبل و تا یه قیافه علمایی و بعد چشم ابرو و چشم افلان و مردم هم که خوب دیگه میگن حضرت آیت الله عظما و منبر گرفته و پاکتا قرص و قلمبه، این دیگه وقت نداره مباحث فقه. ول کن برم نون در بیارم، دو روزه صاحب ماشین کزا میشد و چفن. خب این دیگه به درد آخوندی علم اینا نمیخوره، سرت کلا رفته. منبر و خطاب و اینا حاشیه است، نه اینکه حاشیه است و اصل دینی، ولی تو قرار شد با سواد بشی. یه خود عجله نکنید، عالم دنیا تمام نشد، برای شما هم هست، وقت شما میرسه. خدایی که دیگران نون داد به شما نون کنه. و صلی الله علیه و آله. الله